بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض کردیم که اولین دلیلی که برای شرطیت رجولیت و ذکورت در مرجع تقلید و در مفتی عنوان شده این حسنه یا مشهوره ابی خدیجه. روایت رو خوندیم، سند روایت رو بررسی کردیم، عرض کردیم که دو اشکال به این روایت وارد شده. اشکال اول رو بررسی کردیم و نکاتی رو عرض کردیم. عرض کردیم که کلمه رجل که در این مشهوره ابی خدیجه آمده، این رو بعضی از فقها ها هم کردن بر مثال یا هم کردن بر مورد غالب و در نتیجه مقید برای اون اطلاقاتی که ما داریم قرار ندادن. اما برخی فرمودن که این صلاحیت تقیید رو داره و این کلمه رجل در این روایت مقید برای اون اطلاقاته. خب نکاتی رو پیرامون همین دو نظر ما در جلسه گذشته عرض کردیم. یک نکته‌ای که امروز بیان می‌کنیم و یه مقداری باید روی این نکته تأمل بشه و به این نحو هم در کلمات ذکری از او نشده و اون این است که اینجا کسانی که می‌گویند این کلمه رجل مقید برای اطلاقات، اگر کسی این حرف رو بزنه که مسئله اطلاق و تقیید یک امری عرفی، عرف وقتی دو تا دلیل رو ببینه یک دلیل عنوان مطلق رو داره و یک دلیل عنوان مقید رو داره، عرف میاد مطلق را حمل بر مقید میکنه و قاعده اطلاق و تقیید رو جاری میکنه. عرف میاد روی اظهریت یا روی هر ملاکی که در محل خودش بیان کردن میاد میگوید که مراد متکلم از اطلاق معنای اطلاق نیست، بلکه مراد همین قیده. حالا عرض ما این است که آیا بین اونجایی که دلیل مطلق ما یک دلیل دو دلیل باشه و دلیل مقید در کار باشه، بین اینجا و اونجایی که ما دلیل مطلق متعدد داریم، یعنی در 10 مثلا تعبیر 20 تعبیر مولا وقتی که خواست بیان کنه این به صورت مطلق بیان کرده، اما در یک تعبیر اونجا یک چنین قیدی آمده، آیا عرف در چنین موردی هم قاعده اطلاق و تقیید رو جاری میکنه؟ در چنین موردی هم عرف میاد دلیل مقید را دلیل قرار بده برای تقیید اطلاق؟ گر ما نحن فی مسئله اینطوریه، در ما نحنفی ما تمام ادلهی که در باب خود تقلیل داریم اطلاق داره، از سیره اقلائیه گرفته که سیره اقلائیه دیگه فرقی بین مرد و زن نیست، از آیات شریفه قرآن اون مقدارش که ما قبول کردیم یا دیگران هم گفتن به عنوان دلیل برای تقلید، و روایات متعدد و زیادی که برای تقلید به اون روایات استدلال شده. شاید چند طائفه اگه در ذهن شریفتون باشه، مرحوم آلخویی فرمودن که ما روایات رو به سه طائفه تقسیم میکنیم، که ما عرض کردیم نه، اگر بخوایم یه تقسیم بندی کامل تری باشه به بیش از این سه طائفه میشه تقسیم بندی کرد. اون وقت با این همه مطلقاتی که در میان هست، ما بگیم یه دونه روایت ابی خدیجه که کلمه رجل درش هست بیاد این همه از مطلقات رو تقیید بزنه، لقائل ان یقول که عرف این تقیید رو نمیپذیره. عرف که در مقام حمل مطلق بر مقید، عرف میاد میگه که اون مطلق و این مقید، اون مطلق باید حمل بر این مقید بشه. اما در یک چنین مواردی که متکلم مثلا 20 بار هر بارم در مقام بیان اعطاء ضابطه بوده، این رو به صورت مطلق بیان فرموده و یک دلیل داریم که حالا یه قیدی درش آمده، اینجا جریان حمل مطلق بر مقید به نظر ما از نظر عرف خیلی مشکله. عرف نمیاد در اینجا مطلق رو حمل بر مقید بکنه. پس برای تقیید و برای مطلق ما عرضمون است که عرف ولو اونجایی هم که بخواد اقتضا، حالا میگیم که عرف در چنین مواردی دیگه متکلم 100 بار حرف زده به صورت مطلق گفته، یه مرتبه که آمده این قید رو آورده این رو دیگه مقید قرار نمیده، دیگه از باب این است که حمله بر افضل الافراده یا حمله بر یه معنای دیگه، نه این که بگیم به طور کلی این کلمه لغو باشه. خب احتراز از چی؟ احتراز به همین اندازه درست میشه که این بشه افضل الافراد. احتراز فقط در مقابل توضیحیته، اگر به همین اندازه درست بشه که این حمله بر افضل الافراد بشه، این به نظر ما درست میشه. حالا عرض کردم این رو در بحث مطلق و مقید اونجا این رو متعرض نشدن، اونجا همین مقدار میگن اگر دلیل مطلق بود دلیل مقیدی هم وارد شد تعارض میشه تعارض بدوی، در تعارض بدوی هم بلا فاصله باید ما رفع تعارض میشه به اینکه مطلق هم به بر مقید بشه. ما به نظرمون میرسه که عرف این رو در تمام مطلق و مقیدها نمیگه، در جایی که یه دلیل، دو دلیل، سه دلیل، 5 دلیل مطلقه، یه دلیل مقید هم میاره اونجا میپذیره. اما اونجایی که شما 50 دلیل مطلق دارید اما فقط در میان تمام این 50 دلیل در یک دونه دلیل یه قیدی آمده که صلاحیت تقیید داره، اون اینجا حمل مطلق بر مقید نمی کنه و این قید رو میگه مثلا حمل بر افضل الافراد یا حمله بر یک عنوان دیگه ای باید کرد. بنابراین ما به این نتیجه رسیدیم که اشکال اول اشکال واردیه، یعنی کلمه رجل در این روایت یا بگیم از باب مثاله یا از باب غلبه است، یا اگرم قانون مطلق و مقید رو بخوایم بهش توجه بکنیم، قانون مطلق و مقید در چنین مواردی جریان نداره، لذا ما از این کلمه رجل نمیتونیم در اینجا قیدیتی رو استفاده کنیم. اشکال دوم در این مشهوره ابی خدیجه این بود که این روایت مربوط به باب قضا و اینی روایت این بود که تهاجمون الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا فانی قد جعلته علیکم قاضیا فتهاجموا الی. این روایت در باب قضا و چه ربطی به مدعای ما داره؟ مدعای ما مسئله افتا و مسئله مرجعیت لتقلیده. ما بخواییم ببینیم که آیا شرط مفتی و مرجع تقلید این است که مرد باشه یا نباشه. مرحوم آقای خویی قدس سر رو در کتاب تنقید ایشون فرمودن که ما از راه قیاس اولویت وارد میشیم به این بیان که اگر در قضا مسئله رجولیت و ذکوریت معتبر شد، در افتا و مرجعیت تقلید این به طریق اولا معتبره. چرا؟ برای اینکه فرمودن هم قضا و هم افتا هر دو در این مشترکن که عنوان حکم رو داره. در قضا حکم، در افتا هم عنوان حکم رو داره، لیکن در قضا حکمون فی واقعت شخصیت جزئیت، در افتا بیان حکم کلیه. لذا اصلا ما میگیم مقام افتا از مقام قضا مهمتره. آیا این بیانی که ایشون فرمودن این بیان بیان درستیه یا خیر؟ مناقشه ای که به این بیان وارد هست این است که در باب قضا درست مربوط به یک امر جزئیه، اما اونجا یک عنوان ولایت درش مطرحه. اصلا وقتی وارد کتاب القضا میشین، تعریفی که فقهای امامیه برای قضا مطرح میکنن میگن ولایتون علل حکم، قاضی کسی است که ولایت بر حکم داره. اما در باب فتوا ولایت مطرح نیست. در باب فتوا مفتی فقط اخبار میکنه از حکم شرعی کلی الهی که از روی ادله استنباط کرده. اگر ما بخواهیم این اولویتی که مرحوم آقای خویی فرمودن بپذیریم، باید در راوی هم بگیم همینطوره. خب در راوی هم داره حکم کلی الهی رو اخبار میکنه، چه فرقی وجود داره؟ در حالی که خود ایشون و دیگران در راوی ذکورت و معتبر نمیدونن، نمیفرماین که یکی از شرایط راوی این است که راوی باید مذکر باشه و مرد باشه. بنابراین این بیان اولویتی که ایشون فرمودن این بیان بیان تام نیست و اساساً این اشکال وارده که این روایت مربوط به باب قضا و بین باب قضا و باب فتوا هیچ ملازمه‌ای نیست. مخصوصاً یه فرق‌های دیگری هم اصلاً وجود داره. در باب قضا عرض می‌شود که متخاصمین باید در حضور قاضی حضور پیدا بکنند. قاضی باید اونها رو ببینه، اونها باید قاضی رو ببینن، بعد مسئله تخاصمشون رو مطرح بکنن. مدعی ادعاش رو مطرح میکنه، منکرم انکارش رو و ضوابط باب قضا. اما در باب افتا و در باب مرجعیت تقلید، خصوصا حالا که تمام مسائل در ضمن یک رساله عملیه نوشته میشه و این به دست مقلدین رسیده میشه، لزومی نداره که مرجع مشابهه داشته باشه با مقلد، لزومی نداره که مفتی تشابه داشته باشه و مشابهتا با او صحبت بکنه. خب اینم یکی از اموری است که فارغ از بین باب قضا و بین باب افتا. بنابراین این اشکال دوم هم اشکالی است که وارده. لاکن ما از یک قسمت از این روایت که قبلا هم این راه رو ما طی کردیم، از یک قسمت دیگر روایت ما میتونیم برای ما نحنفی استفاده بکنیم. طبق بیان استدلالی که شده، استدلال این بود که وقتی که در قضا ذکورت معتبره، پس باید در مرجع تقلید هم معتبر باشه. این ملاحظه فرمودید اشکالش همین بود که بیان شد و اون فرمایش مرحوم آقای خویی رو حرف کردیم که ناتمامه. اما اگر کسی به این روایت از راه قیاس نیاد استدلال بکنه، از چه راهی بیاد استدلال بکنه؟ بگه در روایت ملاک بیان شده و تهاجمو الى رجل. ملاکش چیه؟ یعلم شیئا من قضایانا، که ما در بحث‌های گذشته گفت این کلمه شیئا من قضایانا یعنی شیئا معتدن به. آدمی باشه که احکام ما و مسائل ما رو بلد باشه، این میشه شیئا من قضایانا. حالا اگر کسی بیاد این حرف رو بزنه بگه ما به صحیح مشهوره ابی خدیجه استدلال میکنیم نه از راه قیاس قضا و افتا و مقام افتا رو بخواییم قیاس کنیم به باب قضا، در که بگیم میراث این است که یعلم و شیئا من قضایانا، در نتیجه مشهوره ابی خدیجه دلیل می شود در این که فتوای مفتی هم حجیت داره. به عبارت اخرى اگر کسی از شما بپرسه که آقا از مشهوره ابی خدیجه برای حجیت فتوای مفتی میشه استفاده کرد یا نه، بگیم بله. میگه از کجاش میشه استفاده کرد؟ بگیم از کلمه یعلم و شیئا من قضایانا. این ملاک کلیه که انسان اگر بخواد رجوع بکنه به کسی از او احکام دین رو بگیره، باید کسی باشه که قضایا و احکام دین را بلد باشه. بنابراین از این جهت که مشهوره ابی خدیجه به درد حجیت فتوا هم میخورد، ما قبول میکنیم این رو. ولی اون اشکال اول که کلمه رجل صلاحیت برای تقیید نداره، اون اشکال اول به قوت خودش باقیه و اگر باقی مون نتیجه این میگیریم از این مشهوره ابی خدیجه، نه در باب قضا و نه در باب مرجعیت تقلید، ما نمیتوانیم شرطیت ذکورت را استفاده کنیم. البته این رو تو پرانتز عرض بکنم، خود این که آیا در قاضی ذکورت معتبره یا نه، خود این هم یه بحث مفصلی است که در کتاب القضا مطرح میشه. حالا اونجا ممکنه یه ادله دیگری باشه، اصلا ما روایاتی داریم که تصریح میکنه که جایز نیست که زن متولی قضا باشه. حالا آیا سندش درسته یا سندش درست نیست، این در جای خودش باید بحث بشه. ممکنه یه فقیهی در باب مرجعیت تقلید ذکورت رو معتبر ندانه، اما در باب قاضی ذکورت رو معتبر بدانه. بنابراین بین این دو تا بحث اصلا ملازمه‌ای وجود نداره. اما این مشهوره ابی خدیجه که هم در باب قضا بهش استدلال میکنند و هم در باب افتا، این ملاحظه فرمودی خود مرحوم آقای خویی هم اینجا تصریح دارند به این که این کلمه رجل از باب مثال یا از باب غلبه. خب ما راه دیگه هم تهی کردیم که اصلا صلاحیت تغییر نداشته باشه، بنابراین از این نمیشود استفاده کرد اعتبار ذکوریت را. خب تا اینجا دلیل اول تمام شد. دلیل دومی که آوردن برای شرطیت ذکورت همون روایتی است که در احتجاج از تفسیر امام عسکری علیه السلام نقل میکنه که ما قبلا بحث سندیش رو مفصل عرض کردیم و گفتیم به نظر ما تفسیر امام عسکری علیه السلام قابل اعتماده. در روایت داره اما من کان من الفقها ها سائمن لنفته حافظن لدینه تا آخر. بیان استدلال چیه؟ گفتن فقها ها جمع چیه؟ فقیه. پس معلوم میشه که مذکر بودن معتبره، چون اون جمعی که آمدن بیان کردن مفردش فقیه و فقیه هم عنوان مذکر رو داره. خب این استدلال هم یک استدلال خیلی ضعیفیه. اتفاقا کلمه من عامه برای مطلق زبل عقوله، من هم مردها رو شامل میشه هم زنها رو شامل میشه. من کان من الفقها ها، اون من الفقها ها هم جمع فقیه مرا جنس فقیه نه فقیه مذکر. بنابراین این روایت هم به هیچ وجه نمیتونه قابل استدلال باشه. چی فرمودید؟ حالا در استعمال برای زن فقیه استعمال نمی کنن، ممکنه این حرف باشه. حالا شما این اوزانی که دارید در ادبیات صناعتش همینطوره، از در صناعی اسم یعنی صفت مشبهه مشترک بین مذکر و مؤنثه، اما در استعمال کی رو استعمال نمی کنن. ولی جواب مهمتر همین است که عرض کردیم که من اطلاق داره، من کانه این میخواد مرد باشه میخواد زن باشه. یعنی سومی که استدلال شده به او گفتن که در چی؟ فقط به عنوان وقت، یعنی به عنوان یوم چنن یستدل باشه، قائل معینی نداره، ولی کسی قبول نکرده اصلا.
چی؟
بله. خب نه، من از
نه من خانه میدن اگر اون مطلق شد این هم میشه مطلق نه این دین الفقه ها بینش که منه بیانیه نیست که اما من خانه من الفقه ها یعنی این منی که فقه ها اگه من ظهور در اطلاق داشته باشه فقه ها هم میشه مطلق این بیان یه گروه خاصی از اون عرض میشود که موصول نیست. دلیل سوم آمدن گفتن در باب امامت جماعت زن نمیتواند امامت در رجال داشته باشد. اون وقت گفتن اگر در امامت جماعت زن نتواند امام رجال باشه به اولویت قطعیه در مرجعیت تقلید و افتا زن نمیتواند مفتی باشه. بیان اولویت قطعیش این است که امامت جماعت یک منصب محدودیه میخواد نماز جماعت بخونه حالا ده نفر روش اقتدا بکنن صد نفر روش اقتدا بکنن اما مرجعیت تقلید یک منصب عظیم و مهمی هست قابل مقایسه با امامت جماعت نیست. خب این دلیل قبلا ما بطلانش رو اثبات کردیم. ما قبلا آمدیم گفتیم حالا اینی که میگیم مرجعیت تقلید یک منصب عظیمیه این تعبیریست که از تعابیریست که الان رایج شده اما افتا خودش منصب که نیست. افتا هم مثل روات میمونه مثل راوی میمونه همان راوی که میاد روایتی رو از امام علیه السلام نقل میکنه مفتی هم میاد حکم خدا رو از روی ادله شرعیه استنباط میکنه و بیان میکنه. این عنوان منصب رو نداره. مضافاً قبلا هم باز این نکته رو گفتیم اگر یک زنی خودش به مقام اجتهاد برسه که هیچ کس نگفته در اجتهاد رجولیت معتبره. اگر یک کسی به مقام اجتهاد رسید زنی به مقام اجتهاد رسید این بالاخره افتا میکنه برای خودش یا نه؟ این بالاخره برای خود این که حرام به غیر رجوع کنه. چون اون جایی که میگیم لا یجوز للمجتهد ان یرجع الی الغیر نمیاد بگم مجتهد مرد حق نداره. اگر زنی خودش مجتهد شد برای اینم حرام از غیر تبعیت کنه. خب حالا این زن شده مجتهد بالاخره این زنم الان مثل اون مرد در تمام مسائل افتا میکنه و به رأی خودش عمل میکنه. از این جهت چه فرقی با او داره؟ این که ما بخواییم افتا دماغ و افتا اون را بگیم منصب اون این منصب بودن رو ما ازش نمیتونیم استفاده بکنیم. بله الان اینطور شده در خارج که کسی که مفتیه و میشه مرجع تقلید خب این یک اعتبار اجتماعی و دینی مهمی داره اما این ارتباطی به بحث ما نداره. حالا اگر یه زنی به مقام افتارتی فقط بچه او بخواد از او تقلید بکنه ما بخواییم بحث کنیم ببینیم میشه تقلید بکنه یا نه این آیا منصب میشه برای او یا از این جهت با اون راوی که میاد میگه قال صادق علیه السلام کذا فرقی نمی کنه. اون راوی حکم رو مستقیما بیان میکنه این مفتی حکم رو از روی استنباط میاد بیان میکنه. نه ولایتی در کار هست که بگیم آقا مرجع تقلید ولایت بر مقلدین داره نه ولایتی در کاره نه منصب بودن مجرد یک افتاءه. بنابراین این اولویت قطعیه که در اینجا آمدن مطرح کردن با این اشکالاتی که عرض کردیم این وارد نیست. علاوه بر این که خب اگه این دلیل رو کسی بخواد عرض بکنه چون داره قیاس میکنه به عدم جواز امامت مرعل رجال که این دلیل فقط اقتضا میکنه که زن مرجع تقلید مرد نتونه باشه، اما مرجع تقلید زن بخواد باشه دیگه از اون مانعی جد نداره. یعنی این دلیل اخذه از مدعا. مدعا این است که بگیم فقط مرد میتونه مرجع باشد لرجال و نسا و زن نمیتواند مرجع باشه لا لرجال و لا لنسا، اما این دلیل میشود اخذه از مدعا. دلیل چهارم که مرحوم آقای خویی قدس سره فقط به همین دلیل استدلال فرمودن همون مذاق شرعه، که ما راجع به مذاق شرع یک جلسه مفصلا حرف کردیم. مذاق شرع درسته، شما در حقوق امروزم ملاحظه بفرمایید که عنوانی دارن به نام ذوق حقوقی. در فلسفه گاهی خود مرحوم آخوند ملا صدرا دیگه ذوق تعلق این اقتضا رو داره. در فقه ما میگن ذوق فقاهت، مذاق فقهی، مذاق شارع. اون تا ما بحث صناعیش رو کردیم در یک جلسه و عرض کردیم مذاق شرع برای اون کسی که علم به مذاق پیدا میکنه اونم فقط برای خودش معتبره، اما به عنوان یک دلیلی که قابل استدلال در مقابل دیگران باشه این نمیتونه دلیلی در داشته باشه. بنابراین این دلیل چهارم هم دلیل باطلی میشه. حالا علمای اهل سنت اجماع دارن برای این که زن هم میتونه مفتی باشه، با این که اونا شدیداً مخالفن با قاضی بودن زن، اما در باب افتا تقریباً همه شون شاید معتقد باشن یا قریب اتفاقشون که زن میتونه مفتی باشه. این ادله‌ای که ما ذکر کردیم این چهار تا دلیل، اینا رو ملاحظه فرمودید که مخدوشه. وقتی مخدوش بود ما هستیم و اطلاقات ادله تقلید، اطلاقات ادله تقلید میگوید تقلید مطلقات صحیحه و جائز هم از زن هم از مرد. در رجوع جاهل و عالم فرقی نمی کند که اون عالم مرد باشه یا زن باشه. حالا آیا غیر از اطلاقات ما یک دلیل دیگری هم میتونیم داشته باشیم که ما اثبات کنیم که زنم میتونه مرجع تقلید باشه یا نه؟ یه دو تا دلیل دیگه به ذهن میرسه که این رو انشاءالله فردا عرض میکنیم و این بحث رو تمام میکنیم. و صلی الله علی محمد صلی الله علیه و آله.